vamos empezando. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نتوکل علیه و نستغفره و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلی الله علیه و آله سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظيم في كتابه الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خودم و همه عزیزان و نمازگزاران به تقوا و ورع و دوری از گناه سفارش می کنم. بحثم در باره عفت بود. عرض کردم عفت به معنای مالکیت نفس است و تملک آدمی است وجود خود را و نفس خود را در شهوات و غضب و نقطه اعتدال شهوت و غضب رو عفت میگویند. شهوت برای جلب منافع مادی، تمام شهوات، مقام، مال، دامن، اون چه به شهوت و جاذبه مادی مربوطه. غضب دور کردن از اون چه موجب می شود به آدمی ضرر بزند و انسان رو از مقاصدش دور کنه. با غضب با اون موارد مواجه می شه. این غضب باید در حد اعتدال باشد. اعتدال شهوت به غضب که عفت است، این نقطه ایست برای سیر انسان. به عبارت دیگر شهوت در نقطه اعتدال شهوت انسانی است، غضب در نقطه اعتدال غضب انسانی است. ولی اگر این شهوت از اعتدال بیرون رفت می شود شهوت حیوانی، غضب از اعتدال خارج شد می شود غضب حیوانی. و به عبارت دیگر اون حسی که در آدمی است به عنوان شهوت و غضب، این غریزی است. این غریزه در وجود آدمی است. این غریزه شخصیت آدمی رو تشکیل میدهد. اگر این غریزه رو انسان مهار کند، مالک شود و نگذارد از حرکت و مسیر خودش دور بشود، در اینجاست که این قدرت به صورت یک قدرت انسانی است و در نتیجه لذاتش می شود لذات انسانی. و اگر مهار نشود لذاتش هم می شود لذات حیوانی. لذات حیوانی یعنی متوقف شده انسان، لذات حیوانی یعنی همه انسان نیست، لذات حیوانی یعنی فقط اون حرکت‌های نباتی و حیوانی. و اما سیر اداما بعد طبیعت، اون ارزش‌های انسانی و اون چه انسان رو انسان می‌سازد و عظمت می‌دهد و حاکم بر زمین و عالم می‌کند، اون انسانیت. این است که قرآن کریم علاوه بر فطرت که رسول داخلی است، رسول خارجی است برای اعتدال این قدرت. عقل در باطن میگوید چنین باش، فطرت در باطن میگوید اینجور باش، شهوتت در حد اعتدال باشه، غضبت معتدل باشه، آتشباری های غضب و خسارت رسوندن به این و آن و اذیت کردن و ظلم و ستم، جنایت و خیانت، اینها همه گناهه و اینها حرکت های سبوئیست و درندگیست و خوکی و خنزیریست. این رو فطرت میگه. از اون طرف هم عقل نظری با استدلالی محکم همین فطرت که وجدان اخلاقی است و به عبارت دیگر عقل عملی است، اون رو هم داره ترغیب میکنه و تأیید میکنه و راه‌ها رو از جلو او بر می‌داره. اما این درون انسان است، برون آدمی وحیه که انبیا رو خدا فرستاد برای مهار کردن همین قدرت‌ها و انسان رو بر کرسی عفت نشاندن. این آیه شریفه‌ای که تلاوت نمودم در سوره مبارکه نور است، آیات حجاب است. از جمله وظیفه مردان، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. ای پیغمبر به مؤمنین بگو که چشمانشون را در برابر گناه به زیر افکنند، مناظر گناه رو تماشا نکنن، مخصوصا زنان، مخصوصا اون مظاهر شهوت نگاه نکنن، تماشاچی نباشن، چون این نگاه کردن آدمی رو به خطر می اندازد. در اینجا بنده چند حدیث رو عرض می کنم که این نگاه به انسان چه می کند. علمای اخلاق بعضی جمله های جالبی گفتند. یکی می نویسد از بزرگان اخلاق که شیطان پیک های مختلف در انسان دارد، از راه دست پیک داره، از راه گوش، پا، شکم، همه چی شیطان وارد میشه و اون چه میتواند کمک میگیره از اعضا و جواره برای اون که وسوسه اش رو به شیطنتش رو اجرا کنه. اما هیچ پیکی تیزتر و سریعتر از چشم نیست، چون تمام این پیک ها باید مربوط بشه، وصل بشه تا نتیجه بگیره. دست با تماس به گناه میرسه، پا به گناه به تماس میرسه، زائقه و چشایی با تماس غذای حرام و مشروب حرام کار شیطان و دستور شیطان رو اجرا میکنه. ولی چشم از همون دور، شیطان با همون چشم کار خودش رو میکنه. از اون دور به قیافه یک زن نگاه میکنه، با شهوت به فیلم ها نگاه میکنه، با ریبه به اون فیلم ها و تصاویر تلویزیون ها نگاه میکنه. این نگاه ها آدمی رو از بین میبره، این نگاه ها فطرت رو پنهان میکنه، دستور عقل را در زیر پرده ای قرار میده. ایدن مثل هوای خراب، این شهرهای صنعتی از جمله همین تهران ما در بعضی از مواقع چنینه که اونچنون مواد آلاینده ها و آلودگی ها فضا رو خراب میکنه که دیگر آسمان آبی پیدا نیست، ستارگان پیدا نیست، تنفس راحت نیست. این که آمده خراب کرده هوا رو، این از بیرون آمده. هوا که چنین نیست، آسمان که این نیست، اون چه از خداست و نعمت خداست برای استنشاق آدمی که این نیست. اون چیزی که خراب کرد نعمت خدا رو همین مواد آلاینده بود، همین بنزین بود، ماشین بود، ماشین ها و دستگاه های خراب بود و اون چه فضا رو آلوده می کنه. بنابراین گناه فضا رو خراب می کنه، تنفس رو از بین می بره. این یک حقیقتی است که گناه نمیگذاره انسان درست در فضای خود نفس بکشه. دیگه میشود نفسها نفسهای حیوانی، نفسها میشود نفسهای خوکی و خنزیری و سگی و گرگی. نفس در جهان معنویت تشبیهی کردم، روی زمین معنا رو با روی زمین بهس. زمین انسانیت این چنینه، آدم باید درست نفس بکشه، درست تنفس کنه و این وقتی است که به عقل گوش بده، راه فطرت رو طی کنه و به وحی هم توجه کنه. اون وقت است که لذات، لذات انسانی است. آدم دیگه همه چیز رو خوب میفهمه و به هر راه بلندی میتواند دست پیدا کنه. اون احادیث شریف بسیار به عنوان نمونه یکی دو تاش رو عرض میکنم. از پیغمبر، از امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام است. به امیر عرض کردن به مازا یستعان علی قصد البصر، چه کنیم، از چی کمک بگیریم که من نگاه نکنم، این قصد بصری که قرآن گفته عمل کنم، چه کنم؟ فرمود الخمود تحت سلطان المطلع علی سرک، در برابر خدایی که بر اسرار تو آگاه خاضع باش. یعنی توجه کن که خدا میبینه. وقتی میبینه آدم خدا میبینه، توجه میکند به خدای متعال، این برای انسان همه چیز رو باز میکنه. توجه به خدا، توجه به خدا. اگر توجه به خدا شد چی میشه؟ حدیث دیگر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قصو ابصارکم چرب العجائب، چشها رو به زیر افکنید، به مناظر گناه نگاه نکنید، چرب العجائب، عجائب رو میبینید، باطن عالم رو میبینید، به سر عالم وارد میشوید. همه جور همین طور همه چیز، خود نماز، اگه آدم در نماز با توجه بود، همین که گفت ایاک نعبد، دید خدا داره میبینه، اصلا یه لذتی میبره، یه سیری میکنه. این لذت، لذت انسانیست، برخلاف لذت حیوانی. یه نگاه کردن به یک نامحرم در گناه، این لذت حیوانیست، ولی اگر چشم پوشندی، این لذت، لذت انسانیست. اگر لذات در مسیری که خدا گفته حرکت کرد، این میشه نامتناهی، این میشود لذات انسانی. یک بیانی از عیسی ابن مریم نقل میشود: ایاکم لنظر الی المحظورات. میفرماید حضرت مسیح نگاه نکنید به زنان نامحرم، ننگرید، فانها بذر الشهوه و نبات القسوه. این شهوت رو بذر میکنه، یعنی شهوت رو در وجود شما میریزه، وارد میشه این شهوت، همون پیک شیطانه، همون نگاه موجب میشود بذر شهوت. و نبات القسوه، درخت قضاوت رو مینشانه در دل، درخت قساوت، قسوت دل، که دیگه دل حرف حق رو نشنه، متوجه نشه. امیر المؤمنین علیه السلام در همین زمینه بیانهای متفاوت داره که حالا من نمی پردازم خیلی به اون علل و عوامل، فقط این دو سه تا حدیث رو عرض می کنم. حدیث دیگر اینه که می فرماید العینو جاسوس القلب، این چشم جاسوس دله، برید العقل، این برید عقله، یعنی پوست چیه عقله، یعنی نامه رو میده به دست عقل، یعنی رابطه برقرار میکنه، که انه یک سیم تلفنیست که به عقل وصل میشه. العینو جاسوس القلب، چشم جاسوس دله، برید عقله، یعنی موجب میشه با عقل یک رابطه‌ای برقرار کنه، که عقل وقت پشتوانشه این چشم هی زیباتر ببینه، ارزش‌ها رو ببینه، ملکوت رو ببینه. که اگر چنین باشه می‌فرماید فقص بصرک اما لا یلیق به دینک، پس حالا که چنینه چشمتو فرو بینداز، فرو ببر چشمت رو، اون چه به دینت ضرر میزنه، اون چه به عقلت خسارت میزنه، اون چه به درس و کلاست لطمه میزنه، اون چه موجب میشود تو رو از درس باز داره، از ارزشت بکابه، کم کم تو رفیق بازی بیفتی، در رفیق بازی ها دیگه آخر نداره. وقتی که انسان افتاد در گناه دیگه آخر نداره، یه بار میبینه، بعد اگر در نگاه کردن مالک خودش نشد دفعات بعد عادی میبینه، بعد قسوت در او پیدا میشه، به گناهان دیگر دست میزنه. این یک واقعیتی است از روحیه انسان. روحیه آدمی یک روحیه است که انسان رو به قعر چاه میبره، به قعر چاه میبره. و به قول ملای رومی، در چهی انداخ او خود را که من در خور قعرش نمی بینم رسن. اون چنان وقتی آدم در گناه افتاد هی میره 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 که به قول ایشون این شاعر، به اصطلاح شاعر ادیب، شاعر عالم مثنوی، دیگه رسنی نیست، تنابی نیست که اصلا آدم بره تای اونجا. در چهی انداخ او خود را که من در خور قعرش نمی بینم رسن. دیگه اصلا نمیشه اینو بالا آورد، چون تو شهوت غرقه، تو لذات غرقه. بعد نگاه میکنی ببینی اصلا چیز دیگر شد. حالا لذات انسانی که آدم محروم میشه اون یک بحث دیگری است. و به قول حافظ که میگوید که من وقتی که نگاه میکنم به این عالم، به این جهان عظمت رو نگاه میکنم، میبینم این چنین است این جهان، که آدم وقتی که لذتی رو نگاه میکنه و به یک حقیقتی آدم نگاه و نظر میکنه، میبینه که این اصلا ما در پیاله. حالا ایشون تعبیر به پیاله میکنه، چون اون می دیگه، اون می لذت و ربط با خداست. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. تو که اهل پیاله نیستی، تو که اهل می نیستی، تو که باده ای نیستی، مستی نداری، سکری نداری، اصلا لذت خدا و توجه به خدا این خیلی آدم رو ارزش میده، خیلی آدم رو ارزش میده. هر روز صبح دعای عهد، توجه به امام عصر، و خودم خطاب میکنه، میگه من فی سبیحت یومی آزا، و من در امروز و هر روز با تو قرار میذارم، عهدن و عقدن و بیعتن فی عنقی، لا احول عنها ولا ازول ابدا. ای امام عصر، دست من در دست توست به عنوان بیعت، من در به تو دل دادم، دل بستم. خب اگر آدم به امام عصر دل بسته، که بهترین محبوبه و آدم رو به همه ارزش ها میرسونه و آدم رو پشتوانه میکند در حل همه مشکل ها، چرا آدم دست از این انسان کامل، از دستش رو بیرون بیاره؟ چرا از کمک و استمداد او خودش رو دور کنه؟ این چه خسارتی است؟ گناه نمیگذاره آدم این بیعت رو بکنه. گناه نمیگذاره آدم این دلدادگی رو باشه باشه، نداره، آدم دور میشه، دور. و تقوا الله و یعلمکم الله. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 282 آخر آیه شریف همین داره، و تقوا الله و یعلمکم الله. تقوا داشته باشید تا خدا راه‌ها رو بهتون بگه، حقایق رو بهتون بگه، راه‌ها رو بروید. هر خطایی تقریبا میشود گفت هر خطایی به بی‌تقوایی یک جا آدم از توجه به خدا غافل میشه، توی خطا میفته. این یک حقیقتی است. اتقوا الله و یعلمکم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و علی وصیه و خلیفته امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی کوثر الرسول الزهراء البتول و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم العسکری. حججك على عبادك و امنائك في بلائك. خودم را به همه عزیزان را به تقوا، به دوری از گناه، به همیشه خدا رو در نظر داشتن توصیه می کنم. بحثم در خطبه دوم پیرامون اوضاع جهان اسلام است و این رو از حدیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مناوی نقل می کند. مناوی، علامه مناوی، از بزرگان علمای اهل سنت است. کتابی دارد به نام فیض القدیر. فیض القدیر در شرح کتابی است که جلال الدین سیوطی نوشته است به نام الجامع الصغیر. در این کتاب مناوی این حدیث آورده که رسول اکرم فرمود انی اخاف علی امتی من بعدی ثلاثه. من می ترسم از امت خودم بعد از خود من که این امت از بین برن، کیانشون رو از دست بدن. امتی که امت وسط هم باید برای ملت ها درس و الگو باشن، این پایگاه رو از دست بدن. سه چیز امت من رو از این جایگاه خارج میکنه. یک، زلالت الاحوا، هواها و زلالتها، سیرها و دیدهای انسان بره به طرف ضلالت، یعنی گمراهی. دو، اتباع و شهوات، شهوت الفرج و البطون. سه، الغفل تو بعد المعرفه، بعد از معرفت دین غافل شدن و رها کردن دین. حالا بحث بنده تقریبا در این. امروز جهان اسلام با مشکلاتی روبروست. یکی از مشکلات همین مشکل تکفیری است. این مشکل تکفیری به سلفی گری یک ریشه دینی داره، این در عصر امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی تکفیر کردن و خون ریزی کردن. این اصلش زمان امیرالمؤمنین به وجود آمد. گیرم در اون زمان دو عنصر بود، یک عنصر دینی بود، یک عنصر سیاسی. عنصر سیاسی همون جنگ فلسطین، جنگ شام، جنگ صفین بود بین کوفه و شام، امیرالمؤمنین و معاویه، که معاویه حرکت کرد و او هم یک هدف سیاسی داشت و اون حکومت بود. در مرتبه دوم جنگ جمل بود، طلحه و زبیر بود، اون هم حرکت سیاسی. ولی در برابر این دو حرکت سیاسی یک حرکت مذهبی به وجود آمد و اون خوارج نهروان بود. خوارج نهروان هر چیز که پیش می آمد به خیال خودشون و محاسبات غلطشون می گفتن این کفره، و به عنوان کفر بعد هم می گفتن کافره و خونش حلاله. خوارج نهروان چنین بودن که امیرالمؤمنین هم می فرماید لا تقتلوا الخوارج من بعدی. خوارج نهروان مثل قاسطین و اون ناکسین نیستن. خوارج نهروان به غلط افتادن که لیس من طلب الحق فاخطا که من طلب الباطل فاوجده. اینها به خیال خودشون میگن حق، ولی کن مطلب حق نیست. اینها گمراهن، نمیفهمن، شعور دینی نیست. یکی اینه، شعور دینی نیست. این مسئله ادامه پیدا کرد تا در قرن دو و سه کم کم آمدن حمایت کردن از این موضوع، یعنی خواستن به عنوان مقابله با شیعه یک سخنهایی مثل شفاعت و مثل زیارت و اینها مطرح کرد. گرچه در برابر اینها بزرگان اهل سنت ایستادن، مثلا مثل غزالی آدم کمی نیست. غزالی در اون کتاب رسائلش به کسانی که زیارت قبور رو دارن بهش حمله میکنن به شدت حمله کرده، میگه زیارت اولیا، اینها پیش خدا قرب دارن، مقام دارن و همچنین شفاعت. ولی بالاخره ابن تیمیه و اینها شروع کردن این بساط رو پهن کردن و از طرف دیگر هم کمک شدن، از طرف عربستان سعودی کمک شدن. این یه مقداری خاموش شد. الان قرن اخیر این دوباره اوج گرفت، یعنی بعد دوباره آمدن کسان دیگر مثل عبدالوهاب که در رأسش بود، آمد باز مسئله وهابیت رو و مسئله تکفیر رو شروع کرد. این یک کاری است که این رو با آوردن بعضی از آیات قرآن بدون توجه به معنای قرآن همینطور آدمها رو در ابهام گذاشتن، یعنی یک افرادی رو تربیت کردن به عنوان دین و متعصب و خشن تربیت کردن، بعدم دست های سیاسی پشت سر اونها بود و مسئله تکفیر رو براه انداختن. روزگار جهان امروز الان این شده که یک عده تکفیری که متن اونها یک مش آدم هایی بی شعور و بی اطلاع از دین و متعصب و براشون یک آیه قرآن میخونن غلط معنا میکنن، دست های قدرت های سیاسی هم پشت سرشون، این جهان اسلام رو الان به این صورت آوردن. یک جمله ای دارد ابن قتیبه دینوری، جمله عالیه، کتابی دارد به نام الاختلاف فی اللفظ. حالا این بحث سیاده، وقت دیگر شاید عرض کنم، ولی نکته هم اینجاست. در کتاب الاختلاف فی اللفظ میرسه به مسئله شیعه و سنی، میگه امیرالمومنین رو چه کسی میتواند انکار کند عظمتش رو؟ علی یک چنین انسانیست و توصیف میکنه. بعد میگوید سر این که یک روایاتی درست شد علیه شیعه و اختلاف شد این بود که حرف ایشونه، ما که این حرف رو قبول نداریم، این که شیعیان علیه شیخین گفتن، چون علیه شیخین گفتن اونها هم از اون طرف شروع کردن شیعیان و امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام رو اون چه می توانستن احادیثی که در فضیلت اونها بود کمتر نقل کردن. این نکته رو میگه، ولی در همون کتاب خودش این رو میگه، میگه اگر از امام باقر و امام صادق پیروی میشد که اونها دعوت کرده بودن به وحدت، روزگار چنین نمیشد. و بعد ادامه میدهد بحثش. حقیقت مطلب این است که جهان اسلام در یک اختلافی قرار گرفته که این اختلاف در یک سری مسائلی است که این مسائل مسائلی است کم با اون مشترکات فراوانی که بین شیعه و سنی وجود داره. همین جا همین ابن قتیبه میپردازه به مناقب و فضائل امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام که اینها چنینند، به هیچ نقطه ضعفی از این ائمه خدا در تاریخ گرفته نشده. بنابراین جایگاه شیعه اینه، ارزش شیعه هم اینه، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله در همین جاست. ولی حالا بحث صدر اسلام چی بود، اختلافات چی بود، این یک بحث مدرسه ایست، این یک بحث علمی است، نه اینکه ایجاد جنگ و جدال و نزاع و اختلاف بکنه. این مطلب رو از قدمای بزرگم گفتن، مرحوم آیت الله بروجردی با شیخ شلتوت جلساتی دو پیرامون همین داشتن، امام بزرگوارمون رو این تأکید می کردن. رهبر معظم انقلاب دام از الله در همین هفته در عید ولادت رسول اکرم به همین نکته خیلی جدی بحث کردن که این مطلب اینه، این همه مشترکاته بین جهان اسلامه و این رو مشترکات باید تکیه کرد. و بعدن هم فرمودن هر جمله ای که موجب اختلاف بشود جایز نیست، یعنی واقعا حرام گفتنش. اون چیزی که اسلامه تشیعه تسننه در کتاب ها هم هست، علما هم همه میدانند. اگر میزه گردم در تلویزیون ها تشکیل بشه و بحث بشه تحت عنوان یک بحث علمی فقط و مدرسه‌ای بدون نزاع و بدون کشمکش و اختلاف، این بسیار هم چیز مفیدی خواهد بود. علی تقدیر مسئله وحدت اسلامی و جهان اسلام یک مسئله بسیار مهمی است و دشمن آمده از همون روزنه‌ای که خوارج نهروان داشتن و بعد هم آمدن ابن تیمیه و اینها این رو وارد کردن به عنوان این که ما راه سلف رو می رویم. به دروغ گفتن سلف، با این که سلف راه اینها نیست. بزرگان اهل سنت گفتن سلف این نیست، مثل غزالی میگه سلف این نیست، زیارت قبور سلف نیست. اهمیت به اولیا از اول در سنت اسلام بوده است. با این وضع کشورهای اسلامی رو دوچار این مشکل کردن که امروز ما در سوریه هم با همین مشکل هستیم. همین ژنو دو که امروز تشکیله و متاسفانه ایران رو که دعوت کرده بودن بعد پس گرفتن دعوتش رو و به قول وزیر محترم امور خارجه کشورمون اظهار تأسف کردن از این که ولو این که خیلی هم طالب نبودن به گفته خود ایشان، ولی دعوت کرده بودن و بالاخره وزارت خارجه شرکت میکرد و دنیا هم خودش متوجه به این معناست که ایران نقش مهمی در خاورمیانه داره و با فشار امریکا و فشار معارضان و عربستان آمدن دعوت رو پس گرفتن، واقعا جای تأسفه. تأسفش هم این است که سازمان ملل با اون عظمت که باید مصالح جهان بشریت رو در نظر بگیره، کشتارها رو رها میکنه، خونهای مظلومان رو رها میکنه. این خونهایی که الان ریخته میشود در سوریه نادیده میگیره، خونهای در عراق جای دیگه رو نادیده میگیره، برای اینکه سیاست قدرتمندان و مستکبرانی که چند نفر در روی زمین بیشتر نیستن اینها رو بخواد شهوت اینها رو در مقام تأمین کنه. این واقعا تأسف دارد که یک سازمان با عظمت که میگه من پناه بشریتم با این کارها خودش رو تو خالی و پوچ کرده و بلکه پناه آنون شده است که اونها اشرار روی زمین هستند. این یک گرفتاری است که ما الان داریم. الان مسئله سوریه که امیدوارم انشاءالله خدای متعال کمک کنه و دست ولی از ارواح و ناله و فدا این جهان اسلام رو حفظ کنه و این شر تکفیری که دستهای جنایتکار سیاسی هستند یک مش احمق و نادون رو به عنوان متعصب و خشن را انداختن و اسلام رو چنین معرفی کردن و چهره اسلام رو این چنین کریم نشون دادن. خداوند شر اینها رو و پشتیبانان اینها رو از سر جهان اسلام قطع کنه انشاءالله. نکته دومی هم که اینجا عرض کنم بگذرم این است که عمل حرکتی که امروز دولت جمهوری اسلامی داره در رابطه با مسئله هسته‌ای و مذاکره با پنج و علاوه یک و اون مواضعی که وزارت خارجه ما داره، این مواضع یک مواضعی است محکم و همین مواضعی است که ملت ایران و رهبری معظم انقلاب بر همین پایه ایستادن و اون که امریکا داره میگه، میگه ما باید کجا برچیده شه کجا برچیده شه، این به طور کلی برخلاف قرار داده همین طوری که وزیر امور خارجه گفتن، بلکه قرار بر همین نیست که دولت جمهوری اسلامی داره میگه که تمام اون چه هست به جای خودش خواهد بود و هیچ از جای خودش تکان نمیخوره. اون چه هست اون پنج به بالاست که اون محدود میشه و اون که بیسته در بخشش اکسید میشه. این یک نقطه ایست که باید توجه کنه دنیای امریکا و دنیای غرب که مواضع نظام جمهوری اسلامی و وزارت خارجه موضع تمام ملت ایران است و با استحکام و قدرت تمام از همین موضع حمایت می کنن و به هیچ وجه مواضعی که دشمن می خواد تحمیل کند بر ایران نمی پذیرن. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خدایا به محمد و آل محمد گناهان ما را بریز. پروردگارا فرج امام عصر را مرحمت فرما. خدایا دست هایی که برای برهم ریختن جهان اسلام است قد فرما. توطئه ها را به توطئه گران باز کرد. نظام جمهوری اسلامی را مدد بفرما. رهبر معظم انقلاب را در سایه امام از ارواح نوله الفدا و پرچم نظام جمهوری اسلامی به ملت ایران و کشور را مستدام و قدرتمند بدار. مشکلات نظام اسلامی را رفع بفرما. دامن جوانان ما، پسران ما و دختران ما را به تقوا آراسته فرما. دامانشون را از فجور و گناه دور بدار. امام راحلمون، شهدایمون، شهدای هستیم بر سر سفره پیغمبر اکرم و امام صادق در این ماه که ماه ربیع الاول ضیافت بفرما. و صلی علی محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله.